لب به زب ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آغاز کنگره بزرگداشت 6200 شهید استان مرکزی با انتشار بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار دستندرکاران این کنگره. حضرت آیت الله خامنه ای: نباید اجازه داد حقایق دفاع مقدس کهنه، فراموش و یا انکار شود.
سفر استانی رئیس قوه قضاییه به هرمزگان، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در بازدید از گمرک شهید رجایی، مبارزه با قاچاق کالا از ملزومات تحقق رونق تولید است
و افتتاح طرح‌های صنعتی و اقتصادی در استانها با حضور وزرا. تقاطع غیر همسطح آزادگان عراق به عنوان بزرگترین طرح عمرانی غرب کشور نیز با حضور فرمانده کل سپاه به بهره برداری است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان گرامی، گویندگان این بخش خبری خانم ارمی و من فرشاد جدیدی از شما دعوت میکنیم با خبرهای ساعت 14 رادیو ایران همراه باشید.
کنگره بزرگداشت 6200 شهید استان مرکزی امروز با انتشار بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستندرکاران این کنگره آغاز شد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار که دوشنبه گذشته انجام شده است، برجسته تر و درخشنده تر شدن یاد شهیدان را روحیه بخش، امید بخش و جهت بخش خواندند و گفتند نباید اجازه داد این حقایق برجسته کهنه و فراموش شود و یا مجالی برای انکار آنها به وجود آید. همچنان که امروز برخی افراد پاره ای از بیانات انقلاب را صراحتاً انکار می کنند. رهبر معظم انقلاب همچنین افزودند برگزاری این گونه اجتماعات و گرد همایی ها نباید پایان کار تلقی شود، بلکه باید به مثابه آغاز راه در آشنا کردن جوانان و نوجوانان با معارف انقلاب و دفاع مقدس باشد.
کنگره ملی نقش امام خمینی رحمت الله علیه در دفاع مقدس و بزرگداشت 6200 شهید استان مرکزی برگزار شد. در این کنگره بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستندرکاران کنگره 6200 شهید استان مرکزی که در 8 مهر 98 برگزار شده بود، صبح امروز در محل این همایش در عراق منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار با تأکید بر لزوم جمع‌آوری خاطرات گرانبهای پدران، مادران و همسران شهدا افزودند:
باید بدونیم اون کسانی که رفتن جهاد کردند و به شهادت رسیدند، اینا افراد برجسته‌ای بودن. سن کم و زیاد و اینا فرقی نمی کنه. اگه برجسته نبودن، خدای متعال موهبت شهادت به اونا نمیداد. نفس این که خداوند متعال این جوان رو، این نوجوان رو، این مرد رو، این میانسال رو در عرصه جهاد فی سبیل الله فائز به شهادت کرده، خود این نشان دهنده این است که این یک امتیازی داره. وقتی حالاتش رو انسان ملاحظه میکنه، شرح حالش رو میخونه، اگر با دقت نوشته شده باشه میبینه بله، نشانه های این برجستگی در حالات او، در حرکات او، در اظهارات او وجود داره که انسان واقعا متعجب میشه گاهی از سطح حکمت بالای این صاحبان این مرتبه والا و برجسته.
رهبر انقلاب اسلامی برجسته تر و درخشنده تر شدن یاد شهیدان را روحی بخش، امید بخش و جهت بخش خواندند و خاطر نشان کردند.
یکی از چیزهایی که حتما در این خاطرات شهدا و خانواده ها و مصاحبه ها و اینا باید در نظر گرفته بشه این است که سوال بشه، پرسیده بشه و اونها شرح بدن که انگیزه این جوان چی بود که رفت، انگیزه این همسر جوان که راضی شد به رفتن شوهرش چی بود، انگیزه این پدر مادر که این نهال رو پرورش دادند و حالا دارن راه میکنن در راه خدا در میدان جنگ، انگیزه هاشون چی بود.
ایشان انگیزه شهیدان از جهاد را کسب رضای الهی و ذکر و نام حضرت سید الشهدا علیه السلام برشمردند و گفتند
نگذارید کهنه بشه، نگذارید فراموش بشه، نگذارید مجال برای انکار دیگران به وجود بیاد. انکار خواهند کرد، همچنانی که امروز خیلی از بیانات انقلاب رو بعضی ها جرأت میکنن دهنشون رو وا کنن صریح منکر بشن.
حضرت آیت الله خامنه ای افسودند برگزاری این گونه اجتماعات و گردهمایی ها نباید پایان کار تلقی شود، بلکه باید به مثابه آغاز راه در آشنا کردن جوانان و نوجوانان با معارف انقلاب و دفاع مقدس باشد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در مراسم کنگره نقش امام خمینی رحمت الله علیه در دفاع مقدس و بزرگداشت 6200 شهید استان مرکزی در مصلی بیت المقدس عراق گفت امام خمینی رحمت الله علیه همچون خورشید فروزان نور اسلام را در دل تاریک ظلم و ستم تابانید. سردار سرلشکر سلامی همچنین با بیان اینکه امنیت، عزت و اقتدار نظام اسلامی، مرهون رشادت شهدا، رزمندگان اسلام و صبر خانواده‌های معظم شهیدان است گفت دشمنانی که می‌خواستند با فشار حد اکثری کشور را منزوی کنند اکنون خود منزوی شدند.
امروز دشمن نمی‌تواند حتی یک گلوله کوچک، حتی یک گلوله مشقی به سمت ما شلیک کند. دست‌هایش بسته شده، خدا کفهایش را بسته است. به برکت شهیدان ما، امام شهیدان ما، رهبر بزرگ ما، جانباز انقلاب ما.
رونمایی از تمبر کنگره و مجموعه آثار و تالیفات مرتبط با نقش امام راحل در دفاع مقدس و شهدای استان مرکزی از برنامه های جنبی این کنگره بود. زهرا نوری، خبرگزاری صدا و سیما، عراق.
رئیس قوه قضاییه که به استان هرمزگان رفته است گفت فرایندهای مبارزه با قاچاق کالا نیازمند بازنگری اساسی است. آقای رئیسی در نشست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بندر عباس افزود امروز باید برای واردات و صادرات از ابزارهای پیشرفته ای استفاده کرد تا گمرک بتواند وظیفه خود را به خوبی انجام دهد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تأکید کرد فرایندهای مبارزه با قاچاق کالا باید در همه بخشها از جمله دستگاه قضایی، گمرک و بنادر اجرایی شود. رئیس قوه قضاییه تصریح کرد دلیلی وجود ندارد که کالایی در بنادر بماند و فرسوده شود در حالی که این کالا یا متعلق به مردم است یا دولت، و در چنین شرایطی باید نظام انبار، ارزیابی و سامانه‌های حمل و نقلی بازنگری شود. رئیس دستگاه قضا همچنین در بازدید از گمرک شهید رجایی گفت سخن گفتن از رونق تولید باید با مبارزه با قاچاق کالا همراه باشد. رئیس قوه قضاییه همچنین با خانواده‌های شهدا، روحانیان، دانشگاهیان و برگزیدگان هرمزگان دیدار و گفتگو کرد. دیدار با مسئولان قضایی و نظامی استان و شرکت در نشست شورای اداری از دیگر برنامه‌های حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در هرمزگان است.
با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت چند طرح صنعتی و اقتصادی در استان گیلان افتتاح شد. طرح توسعه مجتمع صنایع سلولوزی نئوپان فومنات و طرح توسعه شرکت تولید انواع سیم و مفتول مسی از جمله این طرح‌هاست. با بهره برداری از طرح توسعه مجتمع صنایع سلولوزی نئوپان، سالیان 330 هزار متر مکعب انواع نئوپان وارد بازار خواهد شد و حدود 130 نفر مشغول به کار می شوند. آقای رحمانی وزیر صنعت همچنین در حاشیه بازدید از دو طرح صنعتی تولید شمش کربنی و آلیاژی و MDF خام هم در شهر صنعتی رشت گفت تا دو سال آینده معادل 10 میلیارد دلار مواد و کالاهایی که از خارج وارد می شود در داخل کشورمان تولید خواهد شد. وزیر صنعت همچنین گفت تکمیل 6000 طرح صنعتی از اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی وزارت صمت است.
طرح‌هایی که بالای 60 درصد پیشرفت دارن جزء برنامه ما هستن، حدود 6000 تا بنابراین که تکمیل بشه. بعضی واحدهایی که تعطیل بودن در گذشته حدود 2000 تا از اینا جزء برنامه است که دوباره احیا بشن برگردن. یه مطلب مهم هم است که برخی از ظرفیت واحدهای موجود بلا استفاده است یا غیر فعاله، ولی خب میتونن تولید کنن و بازار مصرف هم هست، بیشتر تو حوزه لوازم خانگی و برخی کالاهایی که مصرف عمومی هم داره و پر مصرف هم هستن. اینا هم لکن به خاطر عدم تامین مالی و سرمایه‌گردش اینا موندن که اینا هم جزء برنامه هستن و در حال پیگیری هستیم. حالا قولهایی هم نظام بانکی داده و البته بیشتر ما امسال یه بحث جدیدی هم شروع کردیم، استفاده از بازارهای غیر از بازارهای پولی و بانکی مثل بازار سرمایه، اوراق، صندوق‌ها و اینا که شیوه‌های نوین هم بنابراین که انشالله استفاده کنیم.
در استان خوزستان هم 254 فضای آموزشی از طریق ویدئو کنفرانس با حضور آقای حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش به بهره برداری رسید. برای افتتاح این فضاهای آموزشی بیش از 1300 میلیارد ریال هزینه شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم که به استان همدان رفته است، در جلسه اعضای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اشتغال پایدار روستایی را از مهمترین برنامه‌های دولت عنوان کرد. آقای شریعت مداری گفت در راستای ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص یافته است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی خبر داد.
سال گذشته در لایحه بودجه سالیانه عددی که پیشبینی شد در حدی نیست که بیشتر از متوسط 14 درصد برای حقوق دستمزد بالا، 18 درصد برای حقوق دستمزد پایین در مجموعه بازنشستگان سازمان بازنشستگی کشوری بشه تحول بیشتری رو در همسازی به وجود آورد. ما خیلی امیدواریم که انشالله با گشایشی که به عمل بیاد در بودجه سال 99 بتونیم تا حدود این رو جبران کنیم. همونطور که عرض کردم پس آخرین حدود دستمزد سال 97 ما نیازمند 15000 میلیارد تومان منابع برای همسازی در حوزه بازنشستگی کشوری است. اما در حوزه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تلاش ما این هست که با تمهید مقدماتی که الان در تدارکش هستیم از ماهای پایانی سال به تدریج مسئله همسانسازی در اون سازمان هم متکی به بودجه خود سازمان تا حد مقدور حل و فصل کنیم. انشاءالله در سال 99 این به نتیجه نهایی برسیم.
وزیر کشور هم که به شیراز رفته است از کارخانه کاغذ زاگروس فارس در شهرستان زرقان بازدید کرد. آقای رحمانی فضلی گفت در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان فارس از سند توسعه این استان رونمایی خواهد شد.
قبلا ما معاون ما فرستادم اینجا یک سند توسعه برای استان آماده کردن که انشالله این سند توسعه که به استحضار رئیس جمهور محترم رسید و دستورم دادن ایشان که اجرا بشه، انشالله ما در جلسه اقتصاد مقاومت این سند رو رونمایی میکنیم. وظایف دستگاه مشخصه، زمانبندی مشخصه که حتما ما همه تلاشایی که انشالله انجام میده در اون زمانبندی‌ها رو باید به ما تحویل بدن.
امروز همچنین با حضور فرمانده کل سپاه تقاطع غیر همسطح آزادگان عراق که از آن به عنوان بزرگترین طرح عمرانی غرب کشور یاد می شود به بهره برداری رسید. برای ساخت این تقاطع که دارای 9 رمپ و 18 مسیر است بیش از 700 میلیارد ریال هزینه شده است. سردار سلامی در آیین افتتاح این تقاطع که با همت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا ساخته شده است گفت برای ساختن کشور عجله داریم و در این مسیر ظرفیت‌های کشور وسیع و استعدادها بالاست. فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا هم در مراسم افتتاح تقاطع غیر همسطح آزادگان عراق گفت سپاه پاسداران علاوه بر تلاش برای توسعه کشور، افزایش رفاه و معیشت مردم را در دستور کار قرار داده است. وی افزود تا کنون 1500 طرح محرومیت زدائی را در مناطق کم برخوردار استان مرکزی اجرا کرده ایم. فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا همچنین گفت اهدای 1000 بسته تحصیلی به دانش آموزان مناطق محروم، 100 جهیزیه و ایجاد 3 کارگاه با 20 چرخ خیاطی برای زنان بی سرپرست و بد سرپرست از برنامه های دیگر محرومیت زدائی این قرارگاه در استان مرکزی است.
تا افق 1400 هیچ شهری تنش آبی نخواهد داشت. وزیر نیرو در حاشیه بازدید از 15 نمایشگاه بین المللی آب و تأسیسات آب و فاضلاب گفت برای کاهش تنش آبی در صددیم در نیمه دوم امسال با تکیه بر توان داخلی در شرایط تحریم هر هفته طرح بزرگی را در عرصه آب و برق کشور افتتاح کنیم. آقای اردکانیان قول داد با بهره برداری از بیش از 220 طرح بزرگ تامین آب و آبرسانی شهری، آب و فاضلاب، آبرسانی روستایی، نیروگاه‌های تولید برق حرارتی و تجدیدپذیر در نیمه دوم امسال تا سال 1400 هیچ شهری در کشور تنش آبی نداشته باشد.
با حضور جانشین فرمانده کل ارتش از 5 دستاورد جدید سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نزاجا از جمله خودروی روئین‌تن رونمایی شد. خودروی روئین‌تن یک خودروی سبک تاکتیکی ضد گلوله است که در برابر گلوله‌های هسته فولادی مقاوم است. به کارگیری فناوری‌های نوظهور، قدرت و تحرک بالا و توان به وزن عالی و همچنین حفظ جان خدمه و نفرات سرنشین در مقابله با عملیات تروریستی از جمله ویژگی‌های این خودروی ارتش است. پهپاد دست پرتاب فرپاد، ربات هوشمند شبکه محور هیدر 1، سامانه اخلالگرهای گنبدی و جهتی، انواع مولتی روتورهای جاسوسی و مهاجم و سامانه هدایت و کنترل موشک نقطه زن لبیک 1 نزاجا 4 دستاورد دیگر سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نزاجا هستند.
با تصمیم ستاد مرکزی اربعین حسینی خروج موقت خودروهای شخصی از کشور به عراق تسهیل شد. شرکت ملی پست هم اعلام کرده آن دسته از زائرانی که برای دریافت گذرنامه عجله دارند می توانند از ساعت 20 تا 22 به باجه‌های پستی مراجعه کنند. مرزهای چذابه و خسروی هم برای تردد زائران باز است. گزارش همکارم فلا.
ایام اربعین نزدیک است و زائران بسیاری در حال مهیا کردن شرایط سفر خود هستند و عده‌ای هم عازم کربلا.
دارم میرم کربلا، واقعا باورم نمیشه.
خواستم و امام حسین طلبی.
خیلی آرزوش داشتم برم.
یا امام حسین دست تو از شونه های ما بر ندار، ذهن ما رو همیشه به خودت مشغول کن.
در این زیارت دلبر عالم سلام بدین شما رو به باب الحسین.
به گفته وزیر راه و شهرسازی برای اربعین فروش اینترنتی ممنوع است و فقط سایت های شرکت های هواپیمایی مجاز به فروش اینترنتی بلیط در سایت خود هستند. سخنگوی هواپیمایی کشوری نیز گفت لیست دفاتر فروش بلیط و نرخ آن روی پایگاه اینترنتی سازمان هواپیمایی قرار گرفته و متقاضیان سفر به عتبات در ایام اربعین از دفاتر مجاز خرید کنند.
قرار شده که شرکت‌های هواپیمایی بتونن به صورت اینترنتی از طریق سایت خودشون که مسئولیتش رو به عهده میگیرن اقدام به فروش بلیط هواپیما بکنن تا نظارت بهتری روشون باشه.
رئیس سازمان راهداری هم گفت 12000 اتوبوس ویژه اربعین جوابگوی همه زائران نیست و زائران میتوانند برای آسایش بیشتر مخصوصا در مسیر برگشت به شهرهای خود از خودروی شخصی استفاده کنند. آقای حسن نیا گفت ظرفیت پارکینگ های 4 مرز جمعاً حدود 200000 خودروست. شرکت ملی پست هم اعلام کرد. علاوه بر ارسال گذرنامه، آن دسته از زائرانی که عجله دارند می توانند برای دریافت گذرنامه از ساعت 20 تا 22 به باجه‌های پستی مراجعه کنند. اما چهل سرای مصلای امام خمینی نیز میزبان راهیان اربعین حسینی است و پهپادهای ارتش امنیت زائران اربعین را تأمین می کنند. امیر سطیب حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت امسال مانند سال گذشته فناوری های روز بومی از جمله پهپادها در تأمین امنیت زائران اربعین حسینی به کار گرفته خواهند شد.
رئیس سازمان خصوصی سازی از پرداخت همه مطالبات و حقوق معوقه 6 ماهه نخست امسال کارکنان هپکو خبر داد. آقای صالح گفت کارکنان هپکو تمام مطالبات و حقوق معوقه 6 ماه اول امسال خود را دریافت کردند و با این پرداخت دریافت حقوق کارکنان هپکو به روز شده است.
رئیس سازمان اطلاعات سپاه از شکست طراحی سرویس‌های عبری عربی برای ترور سرلشکر حاج قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و دستگیری تیم ترور وی خبر داد.
ادامه نارامی‌ها در برخی شهرهای عراق از جمله بغداد پایتخت. این نارامی‌ها به صورت پراکنده است شنبه گذشته در اعتراض به نبود اشتغال و مشکلات اقتصادی آغاز شده است. برخی منابع خبری گزارش دادند در این نارامی‌ها چند تن کشته شدند. در برخی شهرهای عراق مقررات منع آمد و شد وضع شده است.
شورای عالی سیاسی یمن ضمن تاکید بر آمادگی برای تحقق صلح به ائتلاف سعودی هشدار داد تدارکات گسترده‌ای برای ضربات نامحدود به عربستان انجام شده و در صورت شکست روند سیاسی این حملات اجرایی می‌شود.
سازمان هواشناسی برای 3 روز آینده در ساعات بعد از ظهر برای مناطقی از جنوب کشور از جمله در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و فارس رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرد.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 18:03 است.
نوبت رسید به خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای باقنده.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم فوتبال 5 نفره ایران در آخرین دیدار محله گروهی رقابت‌های قهرمانی آسیا در تایلند 1-0 ژاپن را شکست داد و صدرنشین گروه دوم شد. تیم‌های ژاپن، مالزی و عمان نیز به ترتیب دوم تا چهارم شدند. تیم کشورمان 13 مهر مقابل تیم دوم گروه 1 به میدان می‌رود. رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان کشور از امروز در بیرجند آغاز شد. همکارم هادی عامل از محل برگزاری این رقابت‌ها گزارش می‌دهد.
رقابت‌های قهرمانی کشور با حضور 32 تیم که 320 کشتیگیر در این دور از رقابت‌ها حضور پیدا کردن در 10 وزن و کشتیران جوان زیادی در این دور از رقابت حضور پیدا کردن. کشتیران میتونن خودشونو معرفی کنن برای تیم‌ها، برای لیگ که تیم‌هایی که در لیگ هستن بدونن کشتیران آماده چه کسانی هستن و نفرات اول تا سوم در جام تختی کشتی خواهن گرفت و تیم نخست هم در یکی از تورنمنت‌های دور مرحله اعزام خواهند شد. استقبال خوبی شده از این رقابت‌ها توسط جوانان جویای نام هستند. تا فردا نتایج مشخص خواهد.
رقابت جام جهانی والیبال فردا در ژاپن پیگیری می‌شود و تیم ملی کشورمان که در 2 مسابقه قبلی نتیجه را به تیم‌های روسیه و مصر واگذار کرده ساعت 5:30 بامداد با تیم ملی کانادا دیدار خواهد کرد. هفته ششم لیگ برتر فوتبال فردا برگزار می‌شود و در بازی‌های مهم تیم‌های استقلال تهران و گلگهر سیرجان در ورزشگاه آزادی تهران با داوری حسن اکرمی تیم شهر خودرو و پرسپولیس تهران در مشهد با قضاوت پیام حیدری در شهرآورد اصفهان سپاهان با زبان در نقش جهان با داوری موعود بنیادی فر و در تبریز تراکتورسازی و پارس جنوبی جمع با قضاوت وحید کاظمی برابر هم به میدان می‌روند. ضمن اینکه تیم استقلال با حکم کمیته انضباطی باید در ورزشگاه آزادی بدون حضور هوادارانش به میدان برود. تمرینات آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری دیدار با کامبوج و بحرین در مرحله دوم مقدماتی جام جهانی 2022 قطر از 14 در زمین شماره 2 مرکز ملی فوتبال آغاز خواهد شد. مارک ویلموس سرمربی تیم ملی هم که پس از تماشای شهرآورد 90 پایتخت بین استقلال و پرسپولیس به بلژیک سفر کرده قرار است فردا به ایران بازگردد و از شنبه هفته آینده کار خود را برای این اردوی مهم آغاز کند. تیم ایران پنجشنبه 18 مهر در ورزشگاه آزادی با تیم کامبوج بازی می‌کند. سپس 23 مهر در ورزشگاه ملی منامه به مصاف تیم بحرین می‌رود. تیم بسکتبال نوجوانان ایران در دومین بازی تدارکاتی خود در ترکیه برابر تیم جوانان دوزای ترکیه با نتیجه 77-45 به پیروزی رسید. ملی‌پوشان نوجوان ایران دیروز هم در اولین دیدار خود تیم سلیمان ترکیه را شکست داده بودند. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی. به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و شنونده های خوب و بزرگوار پیک نیمروزی. سید احمد رضا صدر هستم و افتخار دارم در خدمت شما بزرگواران باشم. پیک نیمروزی پنجشنبه 11 مهر ماه رو میشنوید. در این برنامه مروری داریم بر منتخبی از گزارش هایی که در پیک بامدادی این هفته پخش شده. گزارشی خواهیم داشت از حجاب برتر و مشکلات اقتصادی تهیه این حجاب. بعد از اون گزارشی داریم در خصوص فعالیت دوباره قضات بازنشسته در قالب شغل وکالت و گزارشی هم خواهیم داشت از صندلی فروشی در رشته های پزشکی. پس لطفاً با ما همراه باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
در خدمت شما عزیزان هستیم. 3610 سامانه پیامکی ماست. لطفاً مد نظر داشته باشید، از طریق این سامانه پیامکی به ما پیامک برید، موضوعاتی که فکر میکنید مناسبه که در پیک نیمروزی و پیک بامدادی بهش پرداخته بشه رو حتماً به ما اعلام بفرمایید. نظرتون رو در خصوص موضوعات مختلفی که ما تقدیمتون میکنیم هم به ما بگید. اما اولین گزارشمون، چند برابر شدن قیمت چادر و گذشتن قیمت اون از مرزهای میلیونی ابعاد فرهنگی پیدا کرده و برخی میگن نوعی کشف چادر اجباری در حال تحققه. برخی شنوندگان پیک بامدادی گفتند از اونجایی که قیمت مانتو بسیار ارزان‌تر از یک چادر معمولیه، گاهی برخی زنان چادری برخلاف میل باطنی توان خرید چادر رو از دست دادند که میتونه ترویج حجاب برتر رو تحت شعاع خودش قرار بده. این موضوع هر چند هم محدود اتفاق افتاده باشه، باز رویداری قابل تأمله که باید دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت صنعت معدن و تجارت برای جلوگیری از گرانی بی سابقه چادر اقدام فوری انجام بدن. همکارم بلندیان در گزارش خودش تولید داخلی این کالای فرهنگی رو بررسی کرده که دعوت می‌کنم بشنوید.
این روزها گرانی چادر معضل خانم‌های محجبه شده است.
1500، 1400، 1700، بعضن 2 تومن یارو داره هزینه می‌ذاره.
یعنی یه قوار در میاد 2 میلیون؟
آره چرا؟
چرا؟
خب اینو دیگه من نمی‌دونم، اینو بعد از نفراتی که این کارو کردن بپرسید.
افزایش بی‌رویه قیمت تا جایی پیش رفته که حکایت روزگار سیاه چادر مشکی نقل محافل اهالی بهارستان هم شده است، تا جایی که یکی از اعضای هیئت رئیسه خانه ملل در اعتراض به این شرایط با پیامی در صفحه شخصی خود این گرانی را نوعی کشف حجاب اجباری دانسته. آقای امیرآبادی فراهانی:
خیلی به صراحت میگن که خب مثلا چادر گرونه، من نمیتونم بخرم. اون چه که نماد حجاب یک کشور میشه، من به نظر میرسه که بالاخره حاکمیت و دولت و حکومت باید این نماد رو حفظ کنه.
در این آشفته بازار قیمت اجناس، اقلام مصرفی مردم کم کم از سبد خانواده ها حذف میشوند، ولی حذف چادر به معنای نابودی حیات فرهنگی جامعه است. از آقای مشایخ که سابقه نیم قرن فعالیت در تولید پارچه و سالها ریاست اتحادیه بنکداران پارچه را دارند، علت گرانی چادر را پرسیدیم.
چرا گرانش میکنن؟ این دیگه جزء تحریم نیست خانم بلندیان، این دیگه خواست من هست که برمیدارم اینها رو بلوکه میکنم، حالا یا یه جا جمع میکنم و گرانش میکنم. این را باید بررسی کنن. چادر مشکی گلوگاه داره، شما بررسی کنید که گلوگاه واردات چادر مشکی دست کیه. اینا بررسی کنید. اینها یه عده‌ای هستن که میتوانن جنسش را قیمتش رو ببرن بالا و بهانه‌شون این باشه چی؟ دلار شده 12 تومن.
به گفته ای آقای مشایخ، ما در هیچ زمینه‌ای برای تولید کمبود نداریم، نه رنگ، نه نخ، نه حتی فناوری.
مهمترین یا استراتژیک‌ترین پارچه‌ای که